عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگرچه مثل محرم نمی شوم هرگز، جدا ز حلقه ماتم نمی شوم هرگز. مرا ببخش مرا، چون که خوب می دانم که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز. اسیر جاذبه حسن یوسف یاسم که مه در گل مریم نمی شوم هرگز. گناهکارم و اما بدون اذن شما نصیب خشم جهنم نمی شوم هرگز. نمی فرات بیاور، چرا که من قانع به سلسبیل و به زمزم نمی شوم هرگز. قسم به قلب سپیدت، سیاه پوش کسی به جز شهید محرم نمی شوم هرگز. به جان عشق قسم، غیر 14 معصوم به پای هیچ کسی خم نمی شوم هرگز. السلام علیک یا ابو عبدالله. سلام به همه شما دوستان خوبم، عزاداری هاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید به این حسینیه کوچیک ما. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون زیر خیمه امام حسین علیه السلام باشه. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت ایام محرم سید الشهدا در آستانه تاسوعا و عاشورای ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. شعر بسیار زیبایی خوندید، اگر اجازه بفرمید من هم.
خواهش میکنم. بله بفرمید.
خدا رحمت کند مرحوم دکتر ریاضی یزدی شعری داره، یه بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو، اجر هزار عمر و حج در طواف تو، ای مروه و صفا به فدای صفای تو.
چقدر خوب.
رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو، با گفتن رزن به قضا اک به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضای تو. برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخوان، ای من فدای آن سر از تن جدای تو. ما را همه حسین گدایی حساب کن، آخر کجا رود به جز این در گدای تو. واقعا آرزوی همه ما این است که این روزها ما هم یکی از گدایان دستگاه سید الشهدا علیه السلام ان شاء الله محسوب باشیم.
ان شاء الله تعالی. خیلی خوب، شما هم تو این مراسم و عزاداری هاتون. ما و بیننده های خوبمون هم حتما دعا کنید، فراموشمون نکنید. خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان خوبمون و خدمت آقای حسینی هستیم. امروز قطعا رنگ و بوی برنامه ما رنگ و بوی امام حسین خواهد داشت. ما سر و پا گوشیم و میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من به سه مطلب اشاره کنم در ارتباط با این روزها و شبهای عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه. مطلب اول این که خب به حمد الله ملاحظه میفرمایید از اول محرم نه فقط مردم ما، مردم همه عالم، همه دلباختگان سید الشهدا سلام الله علیه شب و روزشون رو وقف امام حسین کردن سلام الله علیه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه نقل می‌فرمودن از مؤسس حوزه علمی قم آیت الله العظمی حائری زمان رضا خان وقتی عزاداری‌ها رو ممنوع کرده بودن، کسی اجازه نداشت مجلس عزای سید الشهدا سلام الله علیه بگیره، چون خیلی ناراحت بودن، خیلی نگران بودن. کسی به خدمت مرحوم آیت الله العظمی حائری مؤسس گفته بود که آقا اینقدر نگران نباشید، حالا یه دستور مستحبیه،
بله
یه کار مستحبیه، جلوشو گرفتن، اینقدر که شما غصه میخورید جا نداره. ایشون فرموده بود که عزای سید الشهدا، عزاداری سید الشهدا مستحبی است که هزار واجب ازش بیرون میاد. واقعا هم همینطوره. الان ببینید چقدر معارف دین به برکت دستگاه سید الشهدا علیه السلام منتشر میشه و مردم با معارف دین آشنا میشن.
حضرت امام فرمودن که این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته. بله،
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمی حسین عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه. ایشون مرد بسیار بزرگی بوده، هم مقامات علمی و هم مقامات معنوی فوق‌العاده‌ای داشته. الان بعضی از مراجع تقلید افتخار میکنن که شاگرد مکتب این مرد بزرگ بودن. نقل میکنن ایشون وقتی میخواستن نمازشون رو بخوانن، اذان و اقامه که میگفتن، قبل از این که تکبیرت الاحرام نماز رو بگن، الله اکبر نماز رو بگن، یک سلام میدادن به سید الشهدا. السلام علیکه یا ابا عبدالله، الله اکبر. شاگردان ایشون گفته بودن آقا شما یه مرجع تقلیدید و عمل شما رو دیگران حجت میدونن، انجام میدن. آیا روایتی داریم که قبل از شروع نماز قبل از تکبیرت الاحرام؟ ایشون فرموده بود نه، تو این مورد خاص من روایتی ندیدم که قبل از شروع نماز، ولی من چون نمازم رو از امام حسین دارم نمیتونم بدون سلام بر سید الشهدا نمازم رو آغاز کنم. واقعش این است که همه دین ما به برکت سید الشهدا سلام الله علیه هست. این روزها در زیارتنامه میخوانیم اشهد انکه
قد اقمت
الصلاة. اگر این شهادت انجام نمیشد بنی امیه چه میکردن؟ چه چیزی رو از دین باقی میگذاشتن؟ یکی از عزیزان میگفت من در مشهد منبر بودم، در محضر مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمی میلانی رضوان الله علیه، موقع روزه شد، این شعر معروفی که راجع به سید الشهدا علیه السلام هست، اشعار زیبای قدیمی هست، چند بیته، میخوندم رسیدم به این بیت: ای خاک کربلای تو مهر نماز من، مهر تو را به مهر سلیمان نمیده. ایشون همونطوری که نشسته بود و بلند بلند گریه میکرد، از پایین منبر فریاد زد که چرا میگی ای خاک کربلای تو مهر نماز من، نه اصل نماز من، از ای خاک کربلای تو اصل نماز من، اصل نماز من. این یه واقعیتی است که ما هرچی داریم به برکت سید الشهدا سلام الله علیه داریم. خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه، ایشون یه 10 جلسه در مشهد سخنرانی کردن، نوارهای سخنرانی ایشون هست،
صاحب القدیر،
صاحب القدیر. دوستان اگر جستجو کنن به نظرم در اینترنت خیلی راحت بشه پیدا کرد. خیلی جالبه، علامه امینی یک شور و حرارت خاصی در بیان معارف وقتی به روزه میرسه واقعا عجیبه و باید خدا رو شکر کنیم که الان این نوارها از ایشون باقی مانده. ایشون در یه بخشی وقتی روزه امام حسین علیه السلام رو میخواد بخونه این تعبیر زیبا رو داره، میفرماد حسین اون چه داشت در راه خدا داد و خدا اون چه دارد به حسین میده.
چه جالب،
حسین اون چه داشت در روی؟ یعنی واقعا امام حسین کمش نگذاشت دیگه، از طفل 6 ماهه تا پیر مرد 80-90 ساله، جوانش، برادرش،
بله هر چی داشت،
اون چه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا خود هم بیا، همه رو داد. و خدا اون چه دارد به امام حسین علیه السلام میدهد. و ببینید این عزت عالمگیری که امروز برای سید الشهدا علیه السلام هست. خدا رحمت کند ابن قولبیه قمی رضوان الله علیه کتابی دارن به نام کامل الزیارات، به فارسی هم ترجمه شده، تو بازار هست، در اینترنت هست، مکرر در جاهای دیگه هست. بله، کامل الزیارات ابن قولبه، ایشون استاد شیخ مفید بودن. کسانی که مشرف شده باشن کاظمین بعد از زیارت آقا موسی بن جعفر و امام جواد، اگه بیان داخل رواق، قبر شیخ مفید اونجا هست، اون بالا نوشته شده که شیخ مفید کنار قبر استادش ابن قولوی خاک سپرده شد. این مرد بزرگ در کامل الزیارات، یه کامل الزیارات حدیثی رو نقل میکند که لیس من ملک مغرب، اگر ما نداشتیم جز همین حدیث کافی بود. ایشون صدها حدیث نقل میکنه. لیس من ملک مغرب ولا نبی مرسل، هیچ فرشته مغربی، هیچ نبی فرستاده شدی، یعنی از آدم و نوح و عیسی و موسی و ابراهیم، همه انبیا و تمام فرشتگان، جبرائیل و میکا، تمام، لیس، هیچ فرشته و نبیی نیست، الا و هو یسأل الله، یه تقاضا از خدا داره، تقاضاش این است که بره زیارت امام حسین علیه السلام. ففوجن یسعد و فوجن، یه عده دائما در حال زیارتن، عده در حال بازگشت از زیارت سید الشهدا علیه السلام هستن. من یقین دارم الان عده دلشون میشکنه، اشکشون جاری میشه، میگن دوباره یاد ما اومد، ما دلمون خواست کربلا بریم، باز اربعین داره نزدیک میشه، چه کنیم؟ من یه جمله رو اضافه کنم از مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، این عزیزان یکم بیشتر عنایت کنن، خیلی دلگرمیه. ایشون میفرماد به اعتقاد من حرم امام حسین علیه السلام فقط اون جایی نیست که قبر شش گوشه سیر الشهدا علیه السلامه که در روایت داریم استجابت و دعا تحت قبته، دعا زیر قبه و بارگاه امام حسین مستجاب. ایشون میگه نه، اعتقاد من اینه، هر کجا خیمه امام حسین برپا شد، اونجا قبه و بارگاه سید الشهدا،
همین خیمه هایی که ما میبینیم تو کوچه پس کوچه ها تو این روزها و شب.
یعنی به نظرم امروز ماها این توفیقو داریم که روزی دو بار، سه بار، چهار بار زیر قبه و بارگاه سید الشهدا علیه السلام حضور پیدا کنیم. اگر همه انبیا، اگر همه فرشتگان آرزوی زیارت سید الشهدا علیه السلام رو دارن، الان سوگواران امام حسین علیه السلام به تعبیر مرحوم علامه ششتری رضوان الله علیه، همشون موفق به این زیارت هستن. و من تقاضا میکنم، خب انصافا مردم ما سنگ تمام میگذارن، البته که میگم سنگ تمام نمیرسد به اون وظیفه‌ای که ما داریم. کجا ما میتونیم حق امام حسین علیه السلام رو ادا بکنیم؟ واقعا نمیتونیم. خدا رحمت کند، باز یاد کنم همین مرد بزرگ مرحوم آیت الله عظمی حائری، مؤسس حوزه، ایشون ایامی که در عراق مشغول شاگردی میرزای بزرگ، میرزای شیرازی بودن، رأس بوده میرزا، قبل از شروع درسشون هر روز یکی از شاگردانشون، چند نفری بودن البته، یه چند جمله روزه میخوندن، بعد میرزا درس شروع میکرد.
در کل سال
یه چند دقیقه، 5 دقیقه روزه توسلی، بعد درس شروع میکردن. و یکی از روزه خانهای درس میرزای شیرازی مرحومات الله عظما حائری بوده. اینو همه افتخار بدونن برای خودشون. بگذارید یاد کنم، خدا رحمت کند بر آیت الله تبریزی، ایشون سر درسشون یه روزی یه کسی از شاگردا اشکالی کرد و ایشون جواب دادن. اون شاگرد گفت آقا این که جواب نشد، شما دارید روزه خونی میکنید، جواب اشکال فقهی منو بدید. بر آیت الله تبریزی به شدت به گریه افتاد، فرمودن کاش من میتونستم روزه خونی کنم برای سید الشهدا علیه السلام، کاش بلد بودم روزه خونی کنم، افتخار میکردم اگر بلد. این افتخار برای مرحومات الله عظما حائری بوده، مؤسس حوزه علمی قم، درس استادشون روزخونه میکردن. یه روزی که نوبت ایشون میشه، این جمله از روزه رو میخونه که و دخلت زینب سلام الله علیها علی ابن زیاد و علیها ارزل و ثیابها، یعنی زینب سلام الله علیها رو وارد کردن بر مجلس ابن زیاد در حالی که لباسهای مندرس و کهنه‌ای بر تن داشت. دخلت زینب وارد شد بر ابن زیاد. شما الان ببینید تو این ملاحظات چقدر ما میگیم آقا یه کسی که مقامش بالاتره او باید بره، او باید نام باید باید ملاحظه بشه موقعیت‌ها چقدر. اون وقت زینب سلام الله علیها رو وارد بر ابن، وقتی این جمله رو ایشون میخونه به قدری مرحوم میرزا گریه میکنه، میگه بس دیگه بقیه روزه رو، اون روز درس تعطیل میشه، میگه بگذارید ما حق این جمله رو ادا کنیم بعد بقیه روزه رو بخونیم. واقعا ما میتونیم درک بکنیم عمق ببین جماع شریعتی الان، چون این روزه ها رو ما زیاد شنیدیم، فراوان شنیدیم، مکرر گفتیم، مکرر شنیدیم، گاهی عظمت مصیبت
و عمق مصیبت
واقعا مورد غفلت قرار میگیره. اینی که تو این زیارت ناحیه مقدسه هستی وقتی اشاره کردیم السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، سلام بر اون محاسن غرق به خونت سید الشهدا، آقا عرض میکنه سلام بر اون صورتی که بر خاک گذاشتی، سلام بر اون چه این سلام ها. شما این مصیبت ها رو ببینید تا میرسه به اینجا السلام علی طفل رضی، طفل شیرخوار تو، السلام علی من دفنه اهل القرى. واقعا از روی اعتقاد میگم اگر رو همین جمله شیعه تا قیامت زجه بزنه حق عزای امام حسین ادا نمیشه. السلام علی من دفنه اهل القرى. الان تو این فاجعه منا ببینید چقدر ملت ما نگران بود که یه وقت نکنه به اجساد مطهر قربانیان منا
جسارتی
بشه. دیدید رهبر معظم انقلاب تهدید کرده، یعنی تمام نظام رو در برابر اون حکومت قرار دادن برای اینکه وقت نکنه جسارتی به اجساد مطهر حاجی های ما بشه. درست؟
بله.
اون وقت میشه مقایسه کرد اینا همه قربانیان یک موی سید الشهدا علیه السلام. اون وقت امام زمان در این زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم السلام علی من دفنه اهل القرى، یعنی سلام بر اون آقایی که بدنشو دفن نکردن، گذاشتن رفتن، روستانشینان اطراف اومدن بدنشو دفن کردن و بدنشو جمع کردن. اگر بنی اسد نمی آمدند، اگر نمی آمدن و این بدن رو به خاک نمی سپردن، تو که این جنازه روی زمین می السلام علی. ما گاهی زیاد شنیدیم عمق واقعا از اون جمله هاییست که اگه ما تا قیامت عرض کردم زجه بزن برای همین یه جمله که دفنه اهل القرى، اینا بدنهای خودشون رو دفن کردن رفتن. این که بی بی زینب سلام الله علیها نگران بود برای همین جمله بود، ولی بدن طیب و طاهر سید الشهدا و اهل بیت رو گذاشتن زمین. الا یا ما نمیتونیم، واقعا نمیتونیم حق این مصیبت ها و عذاب، ولی در این حال هر چی میتونیم، هر چی بلدیم. گرچه این چند روز عرض کردم مردم ما انجام وظیفه کردن، ولی تو این باقی مانده یه روزها تا عاشورا من تقاضا میکنم بیشتر سرمایه گذاری کنیم از وقتمون، از مالمون، از هر چی که بلدیم. من یه آماری گرفتم خوشبختانه شنیدم با همه گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی که هست مردم تو این ایام کمکشون به مجالس اعضای سید الشهدا علیه السلام بیشتر شده، کمتر نشده.
یعنی هیچ وقت از این جهت کم نمیذارن.
باور بفرمایید، من سوال کردم از بعضی از هیئت های مذهبی، گفتن نه بیش از گذشته. واقعا تو این باقی مونده دیگه شبانه روزمون وقف سید الشهدا علیه السلام باشه. خدا رحمت کند، باز یاد کنم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، می‌فرمودن ما شاگرد آیت الله غربی اصفهانی بودیم، مرحوم آیت الله محمد حسین غربی اصفهانی، خدمت ایشون درس می‌خوندیم، ایشون پنج شنبه‌ها روزه داشتن. الان هم رسم دفاتر علما مراجع هفته یه روزی روزه ذکر توسلی هست، پنج شنبه‌ها روزه داشتن، ما می‌رفتیم روزه ایشون. از آقا تقاضا می‌کردیم، ما شاگردا، چون شاگردانی داشته مثل مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله عظمای میلانی، آیت الله علامه مظفر، مرحوم آیت الله عظما شیخ علی محمد نجفی بروجه، اینا شاگردانش بودن، اینا هر کدوم خودشون یه فهلی بودن، شاگردان آیت الله غربی اصفهانی بودن.
عجب.
روزه پنجشنبه که میرفتن میگفتن آقا اجازه بدید یه سهمی هم ما در روزه خدمت کنیم. ایشون میفرمودن هر خدمتی میخواید انجام بدید انجام بدید، اشکالی نداره، ولی دو خدمت روزه مال خودم. دم در می نشستن، کفش واردین رو جفت می کردن و همونجا یه سماوری کنار دستشون گذاشته بودن، چایی می ریختن، می فهمم این دوتا مال خودم،
بقیه هر کار
اگه کار دیگه هست. من اگر بگم خاک پای اون کسانی هستم که این روزها کفش عزاداران امام حسین رو جفت میکنم، چیزی نگفت، چیزی نیست. این وقتی بزرگان اینجوری افتخار میکنن، ما به چه کلمه این که حالا بگیم ما خاک پای از چی هستیم که میخواییم از چین حرفی؟ ولی اینو بدونن هر کسی، اگر مخصوصا تو این باقی مانده، من بعضی از شهرهای ایران دیدم، مخصوصا در طرف خراسان دیدم، اصلا از این ششم به بعد شهر تعطیل میشه، یعنی کسب و کار تعطیل میشه کلا، مردم تا عاشورا شبانه روزشون وقف سید الشهدا علیه السلام هست. و دیگه به نظرم بیش از این همین مقدارش هم ما این مقدار گفتیم، برای که گفت ماده خورشید مدده خود است، خواستیم بگیم ما میشناسیم عزاداران سید الشهدا علیه السلام رو. مطلب دومی که اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم این است که من تقاضا میکنم این روزها عزیزان من یادشون باشه، خب همه مهمان سید الشهدا علیه السلام هستن، ولی مخصوصا من به جوونا عرض میکنم، اگر میبینید در میان دوستانتون یه قیافه های یه تیپایی که فکر میکنید، شما فکر میکنید خطاست، شما فکر میکنید اینا با امام حسین رابطه ای ندارن، نه، اتفاقا دست اینا رو بگیرید بیارید. ببینید این روایت رو فراوان شنیده این، وقتی پیامبر خدا به عرش رفتن، به معراج رفتن، به جایی رسیدن که جبرائیل دیگه نتونست همراهی کنه پیامبر رو، فراوان شنیدید لو دنوت ان ملتن، گفت من دیگه نمیتونم نزدیک بشم، جبرائیل پیامبر رو تنها گذاشت، گفت من دیگه از این نزدیکتر نمیتونم بشم. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تو ناید آن شوم. وقتی پیامبر رفت و رفت دیگه جبرائیل نتونست بیاد، رفت رسید به عرش، به عرش که رسید وقتی آمد گزارش عرش و پیامبر داد چی بود؟ فرمود مکتوبون علی باب العرش، بر سردر بهش نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى
و سفینه نجات.
پیامبر رو بردن به یه مقامی، به یه جایگاهی که جبرائیل نتونست همراهی کنه، چی نشانش دادن؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، این کشتی نجاته. من میخوام بگم که مخصوصا اون دخترها و پسرایی که ما فکر میکنیم اینا حسینی نیستن، ما اشتباه، اینا رو سوار این کشتی کنید، دستشون رو تو این دست ناخدا بگذارید، مطمئن باشید. باز یاد کنم امروز هرچی من از بزرگان
که یاد بکنید، من میخوام بگم یه قدم هم باز جلوتر، حالا شما میگید اینا رو سوار کشتی کنید، بعضی خودشون سوار میشن، ما متاسفانه نسبت به اونها بی اعتنا و بی توجهیم و با رفتارمون، با اعمالمون، با حرفامون یه وقتای اونها رو میخوایم ترد بکنیم و احساس میکنیم اونجا فقط مال ماست.
من همینجا باز اینم جزء تقاضاهاییست که داشتم و دارم و میخواستم عرض بکنم به شما، بسیار بسیار به جای یادآوریش فرمودید. این است که حیات مذهبی مواظب باشن، مخصوصا مواظب جوونا باشن، مواظب نوجوونا باشن، بزرگ سالها، پیر مردها، خانومای سال خورده، آقاین سال خورده، جاشون و موقعیتشون و همه رو واگذار کنن به این جوونا. یه وقتی یه جوون ما دل شکسته از
یعنی تکریم واقعی از عزاداران،
بله، از نوجوونا، از بچه‌ها، اینا دیگه حالا اونایی که سال خوردن دیگه اینا حسینی هستن دیگه، از این اینا مشکل ندارن، اینا رو ما بیاریم. من یاد کنم از مرحوم باز علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، خیلی زیباست این جملهش، ایشون می‌فرماد اگر ماه رمضان نتوانستی از باب توبه وارد بشی، کوتاهی کردی، از دست رفت ماه رمضان، محرم از باب الحسین وارد شد.
خوب.
باب الحسین هم همون باب توبه است. ماه رمضان نتونستیم به هر دلیل، جا موندیم از اون قافله ها، عرفه هم گذشت، بیایید محرم، اگر رمضان نتونستیم، محرم از باب الحسین وارد بشی. واقعا از این جمله قشنگتر من سراغ ندارم، متواضعانه و صادقانه عرض میکنم همه بینندگان عزیز که به حمدالله ما در همه قشرها بیننده داریم، دیگه من مجال نیست اشاره بکنم، خدا میدونه هر روز میبینیم دوستان و عزیزانی که میگن ما بیننده برنامه هستیم، هر کسی در یه طبقه علمی، در طبقات مختلف، ما از همه واقعا اگر کسی سراغ داره این جمله‌ای که من ندیدم، از این جمله بالاتر اگر کسی سراغ داره به ما بگه. امام حسین علیه السلام چند روز دیگه روز عاشورا شد، برای هر کدام از عزیزانشون یه جمله ای فرمودن، برای علی اکبر، برای حضرت ابوالفضل، برای حضرت قاسم، برای هر کدام. ولی جمله‌ای برای هر فرمودن که من ندیدم حتی برای علی اکبر. ببینید این خریدنه، این باب الحسین و باب توبه که میگن اینه، اینجوری بیایید. امام حسین اینجوری میخره. همین آدمی که نیم ساعت قبل میگفت من خودم رو مخیر میدانم، نمیدونم بهشتی بهشت رو انتخاب کنم یا جهنم، بهشتی بشم یا جهنمی، با یه فاصله کوتاه وقتی آمد طرف خیمه، بارها شنیده ایم سرش پایین بود، حضرت فرمود ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، و رفت و به شهادت رسید. من این جمله رو میخوام بگم. خب اینو نوشتن که امام حسین علیه السلام نشست، سر حر رو به دامن گرفت، علی اکبرم ایستاده بود. وقتی متوجه حضور علی اکبر شدن، فرمودن علی جان پسرم اینجا ایستاده، یه روزه‌ای بخوان. حر سرش رو دامن امام حسین، علی اکبر روزه خان بوده و امام حسین گریه کرد. این شعرا رو منسوب علی اکبر میدونن. لنعم الحر حر بنی ریاحی صبور عند مشتبک رماحی. مهمان تازه وارد امام حسین اینجوری تعبیر گرفت، او روزه خونده و امام حسین گریه کرده. تا اینجا شد عزیزان زیاد شنیدن. من این یه جمله رو اگر نظیرش بود به من خبر بدید. حضرت یه نگاهی کرد به بدن غرق خون حر، فرمود عجب شهادتی، قتلتون، چه شهادتی، مثل قتلت نبیین و اولاد نبیین، شدی مثل پیامبران، مثل پیامبرزادگان. ببینید آقای شریعتی، الان یه جوان نابابو در نظر بگیرید، یه جوان نابابی که ما حاضر نیستیم یه عکس دو نفره باش بگیریم میگیم نه تو رو خدا یه وقت درد سر کار دست ما میده. یه جوان با یه قیافه خاصی که اصلا هیچ تیپش، افکارش، هیچیش به ما نمیخواد،
سنخیت نداره با ما.
همین آدم این گناه کجا، اصلا این تو هر چه کرده؟ به قول خودش انی ارعبت قلوب اولیائی، که من دل اولیای خدا رو به لرزه آوردم. با یه نیم ساعت فاصله یه همچین جوانی نیم ساعت دیگه امام حسین بهش میگه شهادتت شده مثل ابراهیم و عیسی و موسی و پیامبران و پیامبرزاده.
چه تمجید عجیب.
اینجوری میخرن. امام حسین علیه السلام شب عاشورا، شب عاشورا داشتن تلاوت قرآن میکردن. در یه روایتی هست که بریر که از شهدای بسیار بزرگوار کربلا هست مشغول نماز بود، سید الشهدا مشغول تلاوت قرآن بودن. یک کسی از لشکریان کوفه، چون اطراف خیمه های امام حسین مواظب بودن ببینن چه خبره، ای وقت از لشکریان کوفه وقتی صدای تلاوت قرآن امام حسین رو شنید، یه جمله تندی گفت. من نقل نمی کنم اون جمله رو، جمله تندی جسارت آمیزی به امام حسین گفت. بریر، عزیزانی که برید برنامه رو میبینید، بریر در حال نماز قطع صلاته، نمازش رو شکست، رفت سراغ این آدم، گفت اشتباه میکنی، حسین اینجوری نیست. شروع کرد به هدایتش، شروع کرد به راهنماییش، دستشو بگیره بلکه بیاردش این طرف. شب عاشورا، نماز واجب که نبود، نماز مستحبی رو آدم میتونه بشکنه، نمازش رو برید شکست، قطع کرد، رفت یه نفر رو. حتی ما در روایت داریم عده‌ای با تلاوت قرآن امام حسین شب عاشورا به کاروان سید الشهدا علیه السلام پیوستن. داستان حبیب ابن مظاهر بسیار مهمه. وقتی کسی پیام از طرف عمر سعد آورد، شخصی بود به نام قرت ابن قیس، قرت ابن قیس از طرف عمر سعد پیام آورد برای امام حسین. پیامشو که رسوند، خواست برگرده بره، حبیب گرفتش، وسبه چسبید قرت ابن قیس رو گرفت، گفت من نمیذارم بری. گفت چرا؟ من پیام رسانم، پیام آوردم، باید برم پیام ور جوابشو بدم. گفت نه، تو مال اون لشکر نیستی، تو مال این لشکر،
جات اینجا.
من نمیذارم بری. چسبید گرفت قرت ابن قیس، گفت من نمیذارم بری، تو بمون، تو حسینی هستی، تو اون طرفی نیستی. ببینید من حرفم اینه، این روزا ما بچسبیم، به خدا قسم اگر یه نفر رو ما وارد این خیمه و اردوگاه و از باب الحسین واردش بکنیم، وارد سفینتون نجات، این برای محرم امسال ما بسه ها. ببینید تو زیارت سیر الشهدا میخونیم فاعذر فی الدعاء، یعنی در دعوت دیگران عذر برای کسی باقی نگذاشیم. منح النسخ یعنی چی؟ یعنی در نصیحت در اوج مهربانی. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، خون قلبشو داد برای که 4 نفر از گمراهی نجات بده. عذری برای کسی، ما عذر باقی نگذاریم. اگه تا دیشب تنها خودمون میومدیم تو مجلس امام حسین، امشب که شب هفتمه بریم چهار نفر از اینا که فکر میکنیم، ما فکر میکنیم نه آقا دیگه تیپ اینا و قیافه اینا، اونا رو برداریم بیاریم اونا رو با امام. قصه امام حسین علیه السلام رو گفتیم، یه وقتی عرض کردم که از دوستان من از اساتید بزرگوار حوزه است به من زنگ زد گفت آقا این حدیث رو من از قول شما نقل کردم در یه جایی، گفتن این حدیث سند نداره، اگه سندش رو پیدا کردی ما بهت جایزه میدیم. گفت آقا شما سند داری حدیث؟ گفتم آقا سند داره، سندش در کتاب مناقب ابن شهرآشوب در حدود 700 سال پیش. حالا حدیث چی بود که ایشون تعجب کرده بود؟ مناقب 700 سال پیش ابن شهرآشوب نقل کرده سید الشهدا تو گودال قتلگاه بود، تو گودال قتلگاه وقتی چشمان مبارکشون رو باز کردن متوجه شدن که شم رو سینه‌شون نشسته، زهک علیه السلام، حضرت تبسمی کردن فرمودن اتقتلونی ولا تعرفونی، قصد کشتن منو داری، منو نمیشناسی. تو گودال امام نمیخواد جان خودشو نجات بده، امام میخواد دست یه نفر رو بگیره از تو گودال قتلگاه،
بلکه یه نفرم بگیره،
یه نفر رو به دست رو بگیره. این کارو ما میتونیم انجام بدیم، این هنر کسانی است که این روزها و شبها تو مجالس امام حسین علیه السلام حضور داره.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجی حسینی. یه پیوند و یک گرهی بین امروز ما و سال 61 هجری، یک پیوندی بین روزمرگی های ما و این روزها و شبهای محرم که واقعا تا چشم به هم بزنیم تموم میشه. خوش به حال همه اونهایی که قدر لحظه لحظه و ثانیه ثانیه این روزها و شبها رو میدونن و سعی میکنن نهایت استفاده رو به برکت نام و یاد امام حسین علیه السلام ببرن. من توصیه میکنم دوستان اگر فرصت کردن کتاب فتح خون شهید آوینی رو هم بخونن که اون هم یک پیوندی است بین امروز ما و محرم و عاشورای سال 61 هجری. بسیار کتاب خوبی است. خیلی ممنونم حاجی حسینی، ان شاءالله برمیگردیم. نکته سوم شما رو هم ان شاءالله خواهیم شنید. صفحه 8 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 49 تا 57 سوره مبارکه بقره. ان شاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا و فرزندان و اصحاب و یارانشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ای خدای حسین آستان حسین تو بر پا برهنگان و فرو افتادگان و مهر باطل خوردگان گشاده تر است ما را از این آستان کرامت محروم مکن اشاره قرآنی رو حاجی حسینی بفرمایند و انشالله خدمتشون باشه
ادامه همین بحثی که در نقطه دوم عرض کردیم ببینید تو این آیه قرآن و از وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده قوم موسى بت پرست شده
بله
و انتم ظالمون خب ظلم بزرگی اون همه زحمات حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام رو با 40 روز رفتن موسی به میقات اینا از بین بردن بت پرست شدن 600 هزار نفر مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان می‌نویسه در 3 روز سامری فرصت داشت مردم بود گوساله پرستی دعوت کرد 3 روزه 600 هزار نفر گوساله پرست شد ولی خدای مهربان چی میگه ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنكم ما بخشیدیم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ما میبخشیم ما گوساله پرستا رو میبخشیم ما بت پرستا رو میبخشیم میبخشیم این همه نعمت دادیم به این قوم این همه نعمت آیات اولو من دیگه اشاره نکردم از آل فرعون نجاتشون دادیم از غرق شدن در دریا فرعونیا غرق شدن اینا نجات پیدا کردن این همه نعمت دادیم شما گوساله پرست شدید تا مصارف ولی ما بخشیدیم عفونا عنکم ما گوساله پرستم میبخشیم لعلکم تشکرون شما بیایید خدا کسی رو نمیخواد ناامید کنه باب الحسین همیشه هست باب توبه همیشه هست اگه دیر به جنبی بی وقت فرصت به کلی از دست
میره از دست میره بسیار خوب که انشاءالله قدر بدونیم خیلی خوب وقت در اختیار شماست نکته سومی که
میخواستم سوم رو عرض بکنم این است که ببین جناب شریعتی همه ما دوستانیم از این باقی مانده روزهای عزاتا عاشورای سید شهدا علیه السلام حد اکثر استفاده رو ببریم اگر بخوایم حد اکثر استفاده رو ببریم یه طهارت ظاهری و یه طهارت باطنی تو مجالس داشته باشیم طهارت ظاهری است که با وضو باشیم این خیلی سخت نیست یه عزیزی میگفت من به یاد ندارم خیلی خوشم اومد میگفت به یاد ندارم تو مجلس سید الشهدا علیه السلام شرکت کرده باشم یا صحبت کرده باشم بدون وضو خیلی کار خوبی خدا رحمت کند باز یاد کنیم گفت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه هنگامی که شما نام اولیای خدا رو میبرید رحمت الهی
من امروز زیاد نامشون رو شنیدیم الحمدلله
خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل از ایشون سوال کرده بودن سخت ترین حالت شما تو زندگی چه حالتیه ایشون فرموده اون لحظه ای که مثلا از خواب بیدار میشم دیگه وضو ندارم چون از خواب بیدار شدم تا دوباره وضو بگیرم این فاصله سخت ترین حالت زندگی من
یعنی وقتایی که بدون وضو هستم
سخت ترین حالت زندگی من حالا من حداقل تقاضام جدن اینه صاحبان مجالسم یه نوشته بنویسن با وضو وارد مجلس امام حسین میشین مردم خودشون این طهارت ظاهری که خیلی خوبه سختم نیست با طهارت ظاهری وارد میشین اما مهمتر از اون طهارت باطنی هست اگر میخواییم شبهای خوبی داشته باشیم باید روز خوبی داشته باشیم. من یه حدیث داستانی اشاره کنم خیلی کوتاه تو این فرصت، باز همین کتاب کامل و زیارات ابن قولوی که گفتیم استاد شخصیتی مثل شیخ مفید رضوان الله علیه است، ایشون یه حدیثی نقل کرده از محمد ابن مسلم. خب محمد ابن مسلم میدانید ارور روات، یعنی بیشترین روایت رو از امام صادق علیه السلام
نقل کرد.
ما از طریق این بزرگوار داریم. یه وقتی خدمت امام صادق رسید گفت ما که کربلا میریم افلسنا فی حج، ما تو حج نیستیم. حضرت فرمود چرا؟ گفت یعنی چی؟ یعنی همون چیزایی که در حج، محرماتی که در حج بر حاجی حرامه. خب عزیزان میدونن آدم که میره حج 24 چیز وقتی محرم میشه
بر انسان حرام،
گفت آقا اینه تمام اون 24 چیز بر انسان حرامه. حضرت فرمودن نه، این چیزایی که من میگم باید رعایت. 14 مورد رو حضرت اشاره کردن،
یعنی احرامش اینجوریه در واقع.
من مجال نیست از 14 مورد فقط 4-5 مورد شو میخوام بگم. خب اینا کربلا رفتن دیگه، وقتی میره کربلا. من اعتقادم این است همونطوری که گفتیم مرحوم علامه ششتری نقل کرده، ما الان داریم میریم وارد مجلس امام حسین میشیم، اینجا هم قبه سیدوشهدا است. نگفتیم علامه ششتری میگه بارگاه امام حسین فقط اونجایی نیست که قبر شش گوشه حضرته. هر کجا خیمه عزای سیدالشهدا به پا شد اونجا بارگاه امام حسین و قبة الحسین. درست؟
بله.
ما روزا و شبها میریم تو مجلس، این آداب زیارتی که اگر میرفتیم کربلا باید رعایت میکردیم اینجا رعایت کنیم. وقت ببین بهرمون چقدر متفاوت میشه. حضرت امام صادق به محمد ابن مسلم فرمود، فرمود این چیزا رو مثل حج باید رعایت کنی. یک، قلت الکلام الا بخیر، مواظب سخن گفتن
در کربلا رعایت
کن. در سفر زیارتی سید الشهدا که ما الان ظاهر امام حسین.
بله.
قلت الکلام الا بخیر،
کم حرف بزن.
کم حرف بزن مگر حرف خوب داری بزن. ببینید همه قبول دارن ما ماه رمضان احساس میکنیم که یه معنویت و یه نشاط معنوی بیشتری پیدا میکنیم. درسته؟
بله.
چرا؟ چون روزا مراقبتمون بیشتر. اگر این شبها میخوایم تو مجلس سید الشهدا اون نشاط روحی و معنوی رو پیدا کنیم، روزا کمی مواظب باش، هر حرفی رو نزنیم، یه کمی ملاحظه کنیم، ملاحظه آبروی مردم، به این راحتی آبروی کسی رو نبریم. دوم فرمود تغذب، چشمتو ببند، چشمتو از گناه ببند. اگه میخواییم شبها امتحان کنیم دیگه، این چند روزی که باقی مونده روزا کلاممون رو مواظب باشیم، چشممون رو از گناه بپوشانیم، ببینیم حال عبادت، حال نشاط معنویمون تو مجلس امام حسین بیشتر میشیم. من اون تقاضایی که همیشه بوده بازم عرض میکنم، این روزام کارشناسان عزیز اشاره فرمودن، من نمیخوام بگم حالا برای همیشه، حالا همیشه جای خودش، ولی حداقل تو این ایام این دستگاه گناه که تو خانه های ما هست، این بساط ماهواره ها که تو خانه های ما هست، یقین داشته باشیم سیدالشهدا راضی نیست، قابل توجیه نیست. مفصل ما گفتیم این موشک فرهنگی دشمنه، از موشک نظامی دشمن سنگین تره. ما در برابر موشک نظامی دشمن فریاد میزنیم، ولی موشک فرهنگیشو خودمون خریداری کردیم میاریم تو خانمون. این چند روزه ازش فاصله بگیریم چطور میشه؟ اگه تا امروز که ششم عزای سیدالشهدا است ما ماهواره رو جمع نکردیم، عیبی نداره آقا، چهار روزم نبینید، فرض کنید دستگاهتون خراب شده،
اتفاقی نمیفته،
هیچ طوری نمیشه. ان شاء الله بعد از محرم هم سیدالشهدا خودش کمک میکنه، نمیگذره ما از کشتی پیاده بشیم، تو کشتی بازم میمون. یه چند روزه فاصله بگیریم، چشما رو کنترل کنیم،
تو گوشی های تلفن همراه.
احسنتون. بله. این یکی از نکات مهمه، تو گوشی های تلفنمون عکسایی که داریم، کلیپ هایی که داریم، شماره هایی که داریم، یقین داریم سیدالشهدا راضی نیست. عزیز من، جوان عزیز، فرض کن این گوشی دست علمدار بی دست سیدالشهدا علمدار کربلا افتاد. واقعا گوشی من یه جوری هست که اگر اول فرض ببینه بگه باریکالله، عجب سینه زنی هستی، عجب گریه کنی هست،
یه خیالم راحت باشه که چیزی توش ندارم اگه حضرت هم دید.
سیدالشهدا خوشحال بشه چه سینه زنایی من دارم، حضرت زینب سلام الله علیها خوشحال بشه چه خانمایی میان مجلس اعضای من. واقعا گوشی ما اینجوری هست، خانه ها ما این کارو بکنیم تو فضاهای مجازی، تو گوشی هامون اگر شماره های. این مسئله اول. باز مسئله دومی که همین روزا ببینید، بحث حجاب و عفاف و ارتباطات، و درست ما همیشه باید پاک باشیم، ولی عیب نداره تو عاشورا بابا 4 روز دیگه مون، این 4 روزه
اینجوری حرمت نگه،
اینجوری حرمت نگه. به خدا اگه این روسری یکم بیاد جلو، من نمیخوام بگم همه چیز تو این خلاصه میشه، نه همه چیز، ولی یه بخشی از دینه دیگه. اگه روسری 4 یه مقدار بیاد جلوتر تو این 4 روز تا عاشورا به هیچ کجا بر نمیخوره، نه بر نمیخوره که امام حسین راضی میشه. ببینید زینب کبرا تو مجلس یزید تو این سفر یک گلایه نکرده. وقتی رسیدن به شام تو مجلس یزید گلایه زینب سلام الله علیها این بود: امن العدل یا ابن الطلقا، این عدالتی که زنان و کنیزان پشت پرده باشن ولی ما مقابل چشم نامحرمان باشیم. اینم یک کمی با حضرت زینب همراهی بکنیم، قطعاً بی بی فاطمه زهرا خوشحال میشه. پس یک فرمود قلت الکلام،
بله،
کم گفتن. دو، چشممون رو از گناه بپوشانیم. سوم، کثرت الصلات، نمازه. ببینید آقای شریعتی، امروز دیگه داریم همش ما یاد میکنیم، باز برای سومین بار یاد کنم، مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری یه جمله‌ای داره، من از ایشون دیدم، اگر عزیزان جای دیگه سندشو دارم خوشحال میشم به من بگن. ایشون نقل میکنه که صبح روز عاشورا وقتی صفهای جماعت آماده شد، صبح روز عاشورا امام حسین خواستن نماز بخونن، یه مؤذنی داشتن به نام حجاج ابن مسروق از شهدای کربلا،
بله،
بلند شد که اذان بگه. حضرت صورتشو برگرد فرمود امروز شما اذان نگی، صبح عاشورا نشست این مؤذن. گفتن آقا کی بگی؟ فرمود امروز علی اکبر اذان. مؤذن صبح عاشورا: الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم، پی ابقائتت قامت به صبح روز عاشورا برای گفتن الله اکبر
اکبر
آوردم. این صبح عاشوراست. بینندگان عزیز، مؤذن ظهر عاشورا کی بود؟ علی اکبر هنوز بود، قمر بنی هاشم بود، ولی روایت داره که فاذن الحسین به نفسه،
خود حضرت
اذان ظهر عاشورا رو گفت.
سلام الله.
قصه عاشورا تمام شد، کربلا تمام شد، کوفیان برگشتن. از این کسی میپرسیدن تو کیو کشتی؟ هر کسی گزارش میداد، جانیا گزارش میدادن از جنای، یکی میگه من علی اصغر، یکی میگه من علی اکبر، یکی میگه خود امام حسین، هر کی به کسی گفتن تو کیو کشتی، گفت من نمیگم کیو، من مشخصاتشو میگم، شما بگید حدس بزنید کیه. گفت انی قتلت رجلا وسیما جسیما، مشخصاتی داد از علمدار کربلا خبر بنی هاشم. از جمله گفت من کسی رو کشتم بین عینیه اثر السجود، تو پیشانیش جای سجده بود. ببینید حبیب ابن مظاهر 80-90 ساله تو پیشانیش جای سجده باشه عجیب نیست، ولی علمدار 34 ساله کربلا دشمن داره گزارش میده، میگه بین عینه اثر السجود. بنابراین کثرت الصلات و این روزها بیشتر مواظب باشیم. و آخرین سفارشی که من تو این مجموعه نقل میکنم، سید الشهدا علیه السلام زائرینش و ما همه الان دیگه زائر حضرت هستیم، فرمود حسن الصحابه لمن، با هر کسی که رفیقی، با هر کسی که رفت و آمد داری اخلاق تو خوب کن. آقای شریفی نمیدونم چقدر فرصت داریم،
وقتمون تموم شده،
یه جمله رو بگم دلم نمیاد. عصر روز عاشورا امام سجاد تو خیمه بودن، فرمودن پدرم آمد تو خیمه نگاه کردم و دماء و تغلی، خون از بن زره پدرم میجوشه. یعنی ساعتی بعد حضرت به شهادت رسیده،
آخرین لحظات آخرین حیات حضرت.
فرمود پسرم آمدم یک نصیحت یک دعا، دعاش تو مفاتیح هست به حق یاسین و القرآن الحکیم، دعای عجیبی، واقعا عجیبه. این دعا در حاشیه مفاتیح در دعا عنوانش این حوائج دنیا و آخرت، عجیبه این دعا، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. فرمود یه نصیحتم آمدم با بدن غرق خون. فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ظلم به کسی که جز خدا پناه نداره بفرمایید. آقا شریفی من دروغ نمیگم، خدا میدانه دو سه روز من چند روز یه خبر شدم، یه جایی بودم یه کسی گفت با این خانم صحبت کن، گفتم چی شده؟ گفت به خاطر یه مسئله دخترشو زده، یه دختر 15-16 ساله رو به شدت زده. من صحبت کردم با اون خانم، گفتم مقلد کی هستی؟ به چه اجازه‌ای؟ به چه مجوزی؟ آیا تربیت فرزند به همین؟ خیلی ناراحت شدم، آدم قصه میخوره. ببینید ما یه وقت میگیم مثلا کاری به دین و اخلاق و من، یه وقت میگیم ما برای حسین عزاداریم که با بدن غرق خون گفت به کسی بره. ظلم نکن، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصر الا الله.
بسیار ممنون و متشکرم، نکات خوبی شنیدیم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجی دعا بکنند و ان شاء الله خداحافظی بکنند.
اجازه بدید همین دعای سید الشهدا علیه السلام رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر على حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى تفسیر و تعویل صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق سید الشهدا همه عزیزانی که منتظر اجابت این دعاها هستن پا این برنامه‌ای که گفتیم دلشکسته ها آمین میگن، خدای به حق سید الشهدا حوائجشون برآورده بخیر بفرما، مرزاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما.
بسیار ممنون، متشکرم. دهانت اگرچه خسته و خاموش، رسول اولوالعزم تمام گفتنی هاست، و لبخندت اگرچه تازیان خورده و مجروح، امام تمام شکفتنی ها. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی حسین.
حسین شهیدا، حسین 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 غریب.